بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش بفرمایید.
در مقام جمع‌بندی احادیث یه قواعدی رو فرمودین، یه سوالی بودش که آیا میشه ما بگیم که الان اینجوریه که تکی ظهور یک روایت رو میبینن، تکی هم ظهور اینا رو میبینن، به سری از تعارض هم که درست میشه همینجوریه، چون اینا تنها ظهور، ولی از فرمایش شما اینطور فهمیده میشه که باید ظهورا رو با هم که ببینیم. بسیاری از جمع‌بندی های جناب شیخ خورم نه که وقتی به عرف ارائه بدی اولی و بعد ارائه بدی دومی بعد اینا رو کنار هم بذاری، خود عرف دست برمیداد از اون ظهورهای اولی و میره به سمت اینه که نه بگه مثلا همچین چیزیه و عرف میپذیره که بهش مثلا حالا اسمشو بزنیم ظهور جمعی، رو بزنیم اسمشو ظهور مثلا فردی، هرچی آدم همچین چیزی ملتزم شدن.
بله ما نیده داره، من اونیم که از رسائل مرحوم شیخم آوردم که شیخ فرمودن همین بود که ما عملا چند چیزا به عرف عرضه میکنیم، هم روش را هم محتوای با تعداد بالا، محتوای ادله شرعیه. شما کسی که دو تا روایت بشنوه با کسی که 100 تا روایت بشنوه با کسی که 1000 تا روایت بشنوه، محتوایی که از 1000 تا نزد مخاطب حاصل میشه یک نظمی به ذهن مخاطب میده، نظمی را که حاکم است بر چی؟ بر صادر کننده 1000 تا کلام. اون کسی که 1000 تا کلام را القا کرده در دیدگاه او، تشریع او، هر چی میخواد بگید، فعلا معنی عام میره در نظمی، نظمی حاکم. این گوینده وقتی یک کلام میگه یا دو کلام میگه، دو کلام میگه و مخاطب میشنوه، این یک کمی با ذهنیت القا کننده کلام آشنا شد. اما وقتی 100 تا کلام از اون میشنوه بیشتر نزدیک شده به مرام او، مسلک او، اون نظامی را که او القا میکنه، با پشتبان اون نظام کلمات القا شده. اگه ما بگیم این نظام نیست، بسیاری از چیزایی را که در فقه جز واضحات داریم که انه غزه نظر میکنه، درست؟ این فرمایش شما اونی که عرض من همینه که این یک. بعد روش، اونی که تو فرمایش شیخ نبود، فرمایش شیخ عبارتی فرمودن که بعد برف شیخ، همینطور نگفتن که شیخ در استفسار قبلش چیزی فرمودن بعد گفتن چه بسا این کار شیخ در استفسار ناظر دینه، عبارتشون که خیلی هم عالی بود. ببینید قبلش فرمودن که ما زن داریم، قطع نداریم به اینکه تمام این روایات صادر شده، فرمودن اینا عده از اخباری گفتن ما نمیپذیریم، توهمه، اما این خیلی عبارته، اما گمان رو داریم، یعنی اولن نو به صدور الجمیع، صدور همه روایت، یعنی اون روایتی که دروغ محض بوده، وضع محض بوده، معمولا غربال شده. اینا که به دست ما رسیده اینجور نبوده که این بزرگان از فن حدیث و علم یه دروغ محضی را که یک دروغ در آورده اجازه بدن که برای آیندگان تو کتاب بمان. این تعبیر شیخ می‌فرمایند اولا نه، اینایی که الان تو دست ما هست گمان بر اینه که تمامش صادق. خب این تعبیری میگه این، خب اولا به صدور جمیع الا قلیلا فی غایت القله، که کجا دیگه قاطع بشیم که این دور. بعدی که نفر بودن کما یقتضی الانصاف، انصاف اینه که زن به اینا داریم، زن به صدور جمیع الا غایت القله، کما یقتضی الانصاف من من اطلع علی کیفیت تنقیح الاخبار و ضبط حافل کتب، دروغ محض را این بزرگان الان بیان تو کتب ثبت کنن بر آیندگان بذارن، یعنی این متوجه نمیشدن. میگن انصاف اینه که نه، اینا زن داریم، جمیعش صادره الا منافق. خب حالا ان یقال چی بود؟ هو ان یقال فرنا والذی یقتضیه النظر هو ان یقال ان عمدت الاختلاف. این خیلی این روش که گفتم روش این زمین میکنید به این القا کننده کلام که شارع مقدسه، گاهی یکی کلام به ما میگه، گاهی دوتا میگه، گاهی 10 تا میگه، گاهی 100 تا میگه، گاهی 1000 تا میگه، درست شد؟ با یک روش. این روشی که الان من میشه اشاره میکنم، میفرمان که ان عمدت الاختلاف، چرا روایت اختلاف داره؟ انما هی کثرت و ارادت خلاف ظواهر فی الاخبار. اینی که ظاهرش میبینیم مراد جدی نیست، مطلوب تصدیق کلام این نیست. ما این عمل تصوری میبینیم بدون به ذهنمون میاد میگه مرادم همینه، اما روش شارع این نبوده. روش اینه که این اختلافاتی که آمده کثرت و ارادت خلاف ظواهر من الاخبار، اما به قرائن متصله اختفت علینا من جهت تقطیع الاخبار او نقلها بالمعنا. خود تقطیع اخبار همین علتی بوده که من وای بروز جدی جامع الاحادیث فرمودم دوباره تصنیف بشه. وسائل به این خوبی، اما تقطیع کردن وسائل آدم مطمئن نمیشه که اون چرا که تقطیع کردن صاحب جواب چه بسا دخالت احتسابی داره. لذا جامع الاحادیث خب او نقلها بالمعنا او قرائن منفصله من جهت کونها حالی معلومه للمخاطبین او مقالی اختفت بالانتماع و اما بغیر القرین لمصلحت یراها الامام علیه السلام من تقیت الا مخترناهم من تقیت الا وجه توریه او غیر تقیه من المثال الاخر. درست شد؟ پس مطلب اینه که از بس که روایات اراده خلاف ظاهره شده برای ما مختلف متحافظ جلوه میکن، که اگه ما سعی کنیم اون مراد واقعی امام را که خلاف ظاهر اراده فرمودن دست بیاریم. چطور دست بیاریم؟ پس این روش شد. روش این نبوده که همه جا چکار کنن، طوری تأکید کنن که ظاهر و محض محال باشه که انهو در دستگاه القای اونها شما خلاف ظاهر اراده بشون. نه، چون این روش بوده ما چطور دست بیاریم اومد به تصدیق را؟ هرچه انس ما به کلمات بیشتر بشه اون منظومه مطالبی را که القا کننده کلام مد نظرش هست تعبیر میکنیم مرام او، مسلک او. بیشتر ناظر این کلمات به مرام و مسلک القا کننده هم نزدیک میشه. ولذا تو این فضا حالا ببینید چه قضیه با میشه. میفرما و الاما ذکرنا ینظر، این چنین بیانی ناظر است به این که ما گفتیم ما فعله شیخ قدس سرف الاستبصار من اظهار امکان الجمع بین متعارضات الاخبار به اخراج احد المتعارضین او کلیهما ان ظاهره الا معنا بعید. الا معنا بعید ممکنه بعید به خاطر کسی که خبر نداره، بعدن هرچی اطلاعاتش از اون هزار تا روایت دیده با وقتی که 50 تا دیده فرق میکنه. وقتی 50 تاش میشه 1000 تا حالا میبینه بعید نیست. از سر ناخبروی من، جهل من بود به سایر روایت که میگفتن بعید. بعد با تایید میکنن تاییدی عجیب تر دیگه. اینم از قلمی مثل قلم علامه شیخ انصاری خیلی ناجالبه. هی بعد آدم رفت و برگشت شیخ چی دارن میفرما. و اینجا هم که من جلوتر رو عرض کردم از زیبایی های اینجای رسال نه که از قلم ارتکازشون داره پیاده میشه. مصنفین دو تا قلم دارن، قلم تدوین کلاسیک علوم، قلم ترشح از ارتکازاتش. اون جایی که یک مدون میخواد کلاس درست کنه، خب چاره ای نیست، تدوین کلاس یه ضوابطی داره، چاره ای نیست، کلاس باید حرف زد نوشت. اما اون جایی که داره تحقیق میکنه صرفا از اون ارتکازات علمی خودش داره، اون خیلی قیمت داره. خیلی. من گمانم اینجا از اونجاست، چون به گمان من جلو تا عرض کردم اول کتاب برخلاف اینا برمودن یکزده با اینا که گفته بودن. خب ربما یظهر، این دنبالشه، ربما یظهر من الاخبار محامل و تأویلات ابعد به براتب به ما ذکره شیخ. یعنی میبینیم خود امام معصوم علیه السلام یه جمله را طوری معنا میکنن که من از او اینجوری اراده کردم که میگیم دیگه چیزایی که شیخ هم میکنن که خیلی خوبه نسبت به اینی که خود امام علیه السلام بعد شیخ شروع میکنن مثال زدن.
دقیقاً
مصحف
اول شروع کردن
و اگر درست خاطرم مونده باشه فهمید بالا ساختمون لا بله بلا
بحث اراده خلاف مراد جدی برمیگشت به جهل ما، یعنی امام یک حالت طبیعی رو در
گفتارشون داشتن، ولی به جهت اینکه قرائن از دست ما رفته، تخطیاتی که صورت گرفته ما اشتباه میفهمیم. بعد این نکته‌ای که الان دارن نتیجه میگیرن اینه که یعنی خود امام خلاف ظاهر این موارد صحبت میکردن، کلامش ما حمل میکردن، همه رو میخوان بگن یا اینکه
بله اون اول شروع کار بود که خلاصه اخبار نگید که تکاذب، یعنی میدونیم یکیش دروغه، یکی دروغه. اینا غالبا چه جوریه؟ ظاهرش با هم دیگه تعارض داره، اراده طوریست که با هم دیگه تکاذب ندارن. اراده ها مدلول های تصدیقی را که کشفش کنید تکاذب ندارن، اون صورت کار اینجا شد. بعد که اومدن ربما یزهد، این ربما مثال هایی که میزنن از اون، حال ببینید من یکی دو سری عرض بکنم چون خیلی جالبم هست در مانن و فیل. مثال هایی که شیخ میزنن از مصادیق اونا که قبلا گفتم ببینیم هست یا نیست. قبل چی گفتم؟ بفرمایید شما فرمودن که قرائن متصله، اختفت علینا جهت تقلیل، یا نقل به معنا شده، یا قرینه منفصل است که حال یه معلوم مخاطب بوده، مقال یه بوده که باز مخفی شده، یا به غیر قرینه لمصلحت یراها الامام من تقیت او غیر تقیت. یعنی تنها چیزی که برای مثال هایشون میمونه و آخر آخریه، یه مصلحتی که غیر تقیت هست یراها الامام. حالا چه این مثال هایی که میزنن؟ میفرمان که فمنها ما روی عن بعضهم صلوات الله علیهم لما سأله بعض اهل العراق و قال کم آیه تقرأ فی صلات الزوال فقال علیه السلام فمانون، درست؟ ولم یعد السائل. ولم
یعد السائل
80 را
نه دیگه دوباره سال نپرسید حالا 80 چیه
نمیدونم حالا الان. فقال علی منزلو تا الان آوردم نگاه نکردم که همه عبارات رو باید درست کنم. حالا خود انشالله این که مقصود و قبل و بعدش مراجعه بکنید، اونی که مرحوم شیخ مقصودشونه اینه. فقال علیه السلام هذا یظن انه من اهل الادراک سمانون، فقیل له علیه السلام ما اردت بذلک و ما هذه الآیات، فقال علیه السلام اردت منها ما یقرأ فی نافلت الزوال فان الحمد و توحیده لا یزید علا عشر آیات و نافلت و زمان فمان رکعات. لم یعود سائل یا لم، حالا ببینیم تا کدومشه. حالا منظور میگه که او سوال کرد چند آیه در نماز نافله زور میخونیم؟ از افهم نه 80 تا 80 آیه. او چی گمان کرد؟ گمان کرد که یعنی تو آیه 80 تا آیه مستقل باید بخونیم. حضرت اینا همه رو جمع زدن، چیکار کردن؟ فرمودن حمد و توحید لا یزید و علی عشر آیات، 8 رکعت پس میشه سمانون، درست شد؟ و نافلت و زوال سمان رکعات،
11 آیه که
8 تاست، هر کدوم هم 10 تا، 8 رکعت هر رکعتی هم 10 تا میشه 80 تا،
حرکت 11 آیه.
بعد حالا اونی که الان یه حال مقصود اگر بخوایم بحث کنیم با جدا روایت از قبل ببینیم و شرایطش، اونی که مرحوم شیخ میگن کلمه ثمانونه 80 که حضرت فرمودن مقابل چی؟ کم آیتن تقرأ فی صلات الزوال، چقدر آیه خونده میشه. ثمانونی که حضرت فرمودن رو حساب ظاهر محملش آیات سوره حمد توحید نیست که حتی هر سوره تکرار بشه، ذهن فوری میره سراغ چی؟ سمانون آیه غیر از اون متعارفی که خونده میشه در صلات زبان. این یکی دیگه ما روی من ان الوتر واجب فلما فرغ السائل و استفسر قال علیه السلام انما انیت وجوبها علی النبی صلی الله علیه و سلم و منها تفسیر قولهم علیهم السلام لا یعید الصلاه فقیه به خصوص شک بین الثلاث و الاربع، که از اصلا این دیگه شاملونه میشه، و مثله تفسیر وقت الفریضه فی قولهم لا تتوع فی وقت الفریضه به زمان قول المؤذن قد قامت الصلاه. الى غیر ذالک مما یبتل علیه المتتبع و یؤید ما ذکرنا من ان عمدت تناف الاخبار لیس لاجل التقیه، بلکه مرادها دوتاست. ببینید کاملا بدون اینکه محمل تقیه را جلو بکشیم، مرادها دوتا. ما ورد مستفیزن من عدم جواز رد الخبر و این کان مما ینکر ظاهره، حتی اذا قال للنهار انه لیلون ولی لیل انه نهارون. روایت چه آورده؟ اینم رو ردش نکنی. چرا؟ معللن ذالکه به انه یمکن ان یکون له محمل لم یتفتن السامع له فینکره فیکفر من حیث لا یشعر، فلو کان عمدت و تنافی من جهت صدور الاخبار المنافیت به ظاهر حال ما فی ایدینا من الادل تقییتن لم یکن فی انکار کنه من الامام مفسده فضلا ان کفر رد. ولی مقصود رو شما فرمودید، مرحوم شیخ در اون مقام دارن اشاره میکنن به روش، اشاره روش صدور روایات، و این روش را شما اضافه کنید به این که هرچه اطلاعات شما از تعداد ادله شرعی بیشتر میشه، شما میتونید چکار کنید؟ جمع مناسبتر و بهتری که موافق مرام شارعه در ادله جمع کنید. جمعی کاشف از چی؟ از مراد واقعی و مدلول تصوری کلام.
سوره
قل هو الله رو چون بسم الله را در جای با آیه حساب میکنن یا بدون حساب کنن. بله، حالا من اون قبلا نگاش نکرده بودم که عبارت حساب کنم، خواستی باید ببینیم و استظهار از اون که منظور مرحوم شیخ خلاصه این بود که سمانون چیزی حضرت بعد معنا کردن که ذهن کسی سراغش نمیره، مقصود شیخ این بود. حالا تعدادش رو شمرد، لم یعد سائل اگر بود یعنی لم یعد دستا
لم یعد، یعنی دیگه سوال از حضرت بچه‌شو بپرسه،
لم یعد یعنی سوال بر نگشت بگه این 80 تا چی هست، رفت گفت و سوره نماز نافله 80 قرآن رو باز میکنم 80 تا آیه میخونم. اینجوری شاید فهمید چیزی فرمودید که
ادامه
نداد، یعنی مطلب رو گرفت که ادامه نداد. حالا
یوزن نمه هم نهیده که همیش داره برد یزنی فهمید، بقیه که نفهمیدن ادامه دادن سوال.
ها، یعنی شما
میگید که فهمید و ادامه نداد فقط فهمون که
آقای یوزن نمه هم نهیده. ها، یه مردودی روش معنی کردن، یه دیگه مردی گرفتن انگار امام داشتن مردی گرفتن،
یکی مزمته که با اینکه نفهمیده رفت.
حالا بعدا سوال ادامه دادن و لم یعد السائل حالا یظن انه من اهل الادراک فقیل له ما اردت بذلك و ما هذه الآیات، ما هذه الآیات یعنی تعیین میشه. بله، ممکنه که او فهمیده بود، ممکنم هست که از این میگن چرا با اینکه فهم نادرستی داشته سوال نکرده لااقل تعیین بشه. اینها
هر چی رو وقت به دست ما رسیده احتمال
ندید که به دست
از
دار مثلا
دست ما نرسیده.
بله،
نمیتونیم استظهار مجموعی
بکنیم مثلا. چرا؟ ببینید ما وقتی یک روایاتی آمده باشه بخشش هم نیامده باشه، اما هر چی ما بیشتر با کلمات القا کننده کلام انس میگیریم، وقتی اون منظومه اون مرام دست ما میاد، حتی اون مواردی هم که حالا یا اصلا صادر نشده کلام یا صادر شده به دست ما رسیده نرسیده، ما وقتی به اون محل میرسیم اون فقدان نست، نحو بیان او را از مرام او اون جهتگیری اصلی شده دست میاد. این اونم که میگن ارتکاز، یکی از آقای نمونم اصلا نیستن، من راجع به ارتکاز از آجی آقا نقل کردم چند جلسه قبل، ایشون بعد مباحثه تشو آوردن گفتن یه جلسه بودیم تو درس، ایشون فرمودن ارتکاز که همیشه هم میگفتن از اون ارتکاز، و اینا گفتن اتفاقا وقتی میخواد به دلیل مراجعه کنید اول همه به ارتکاز مراجعه، که اینم من شنیده بودم روز یادم نبود، یعنی ارتکاز مهمترین نقش را داره. ارتکاز که برای شما که از مجموع مرام شارع میدونید سایر کلمات او را با قرائن لبیه خاص یه لبیه عام داریم ولی همه اقلا، یه قرائن لبیه داریم که از سایر کلمات متکلمی که این کلام را صادر کرده متکلم اگه از اونا میفهمیم درست شد. ز اول به اون ارتکاز مراجعه کنید با پشوانه او به کلام خاصی که در الان محل ابتلاع شماست مراجعه بکنید. اینم ایشون گفتن. علی ای حال ببینید کلن، حالا نه اینجا، در خیلی موارد، این مثال من شاید اینجا لسه هم گفتم، مثلا وقتی که توی قرن 19 و 17 اینها شروع کردن کار شیمی تجربی کردن، با فاصله کمی اون روسیه جدولش رو کشف کرد. یعنی برای عناصری که الان این کره زمین باش بشر دمساز جدولش هم رو کشید، 1 2 3 اون برنامه کالا خودشون داشتن که اول از وزن اتمی شروع کردن، هنوزم قرن 20 عدد اتمی ها اصلا نمیدونستن چیه، عدد اتمی بعدش در اومد شروع کردن جدول. جدول چی بود؟ خیلی مهمه، یعنی خونه هاش خالی بود ولی میگفتن این خونه خالی ما هنو پیداش نکرد ولی هست، هی بعد کشف میشد تا این پیداش میگم ازش تو این خانه. یعنی ما میشه حتی تو تکوین یه جدول کشف کنیم از نظام تکوین که ولو خونش هم الان چیزی نداریم توش بذاریم، اما میدونیم خصوصیات این چیه. بعد که پیدا شد میگم دیدید این خصوصیات مال این خانه جدول اینجا قرار شد. تو نظام تقنین تشریح این محاله، به خصوص نظام تقنین و تشریح که مبتنی بر چیه؟ بر واقعیات، بر مصالح و مفاسده، گتره نیست، اعتباریاتی که کاملا متفرع بر حقائق نفس الامریه آثار و چیزاییست که بر افعال مترتبه، این چیز دوری نیست که بگیم چنین نظامی هست، لذا رو این حساب دور نیست. اون چیزی که تو کشفل مراد خدمتون گفتم، خب همون جا هم عرض کردم که این 5 کردن، اول میگن الحسن و اربعه، یکیش هم قبیح. چرا الحسن و اربعه؟ چون از ابتدا گفتیم که فی افعالی تعالی فی الحسن و القب، 2 واژه داریم، حسن قبیح، اون واسطه هم را واژه براش نداریم. وقتی واژه براش نداریم تو دقیق ترین فن و مطالب کلاسیکم بزرگانی را مثل خواجه و علامه میکشونه به اینجا که بفرمان کراهت چیه؟ از جزء حسن. و حالون که به ارتکاز هیچ کس قبول نمی کنه امر مکروه حسن باشه، هم کجاش حسنه؟ حسنی چیز اثباتی دارن، عواده را دید که شما بگید مکروه کار حسنه. بله میخه محوریت مقیاس را وقتی حرمت قرار دادید ما درسته، میگید قبیه اونیه که حرام، یذم و فائلو درست شد؟ پس اگه یمده تارکو ولا یزم مفاعلو شد حسن، یمده تارکو اما لا یزم مفاعلو میگید حسنه. خب این که حسن نشد که. چرا این تقسیم ها کردیم؟ چون محور بر زم مفاعل گرفت، زم مفاعل میشه 4، هم کما این که الان ما با این 4 تا من نوستیم واقعی یدخیام میکنیم 4 تا، یعنی الان شما میگید رو حسابی که بهترین نه فعلا اینه ولی تو منابع فقه و ادله زیادی خیالم میرسه باشه، روی این 5 از 2 ارزشی اومدیم 5 ارزشی، هر کاری به شما میگن نمیگید بگو ببینم خوبه یا بده، خیره یا شره، حسنه یا قبیحه، نه متشرد تا یه کاری براش میگن میگه بگو ببینم واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروه یا مباح، یعنی متشرد تو ذهن او ابتداعاً 5 ارزشیه، وقتی کار مطرح میشه بگو یکی از 5 رو به من جواب بده، نه یکی از 2، واژه هم دارید براش، واژه هم دارید خیالتون گرمه که تا میگن میگم اسم میبرید براش، میگید این واجب نیست مستحب. ولی الان با این فضایی که ما داریم اگر یه کاری تو رده مستحب باته میشه که هم فعلش مستحب باشه هم ترکش؟ میشه یا نمیشه؟ نه حالا تو فضای ذهنی شما یه کاری ترکش مستحب فعلش هم مستحب میشه یا نمیشه؟ بله؟ چطور مثلا میشه کاری
یکیش بیشتر
برد؟ نه حسن فاعلی کار نداریم ما، حسن فعلی
یکیش بیشتر مستحب شده.
ولی حالا ایشون رفتن ناظر به حسن فاعلی گرفتن روح حساب ظاهر زند علایی حال روح حساب حسن فاعلی ها سختشه یه کاری. چرا؟ چون ما پنج تاش گرفت. ببینید وقتی پنج تا میکنیم تو یکی از این گزینه ها تو استحباب که بین وجوب و اباحه است دیگه نمیشه یه کاری فعلش مستحب ترکش هم مستحب.
جای
ظاهرا
تعظیم کردن یه شرایطی بشه که هم تعظیم کردن مثلا خم شدن اکرام محسوب بشه هم خم نشدن اکرام محسوب بشه و اکرام مستحب بشه. دیگه ترکش نیست.
نه در دو جا در دو جا در یه مجلس در یک مجلس با یک شرایط میشه نمیشه میشه نمیشه. حالا یه روایت بود در کافی ببینید ما اینا بحث میکردیم چند تا وجه ممکنه داشته باشه. روایت هم جالبه خیلی در کافی جلد دوم صفحه 221 میگه که قلت لأبی جعفر علیه السلام به امام باقر عرض کردم که رجلان من اهل کوفه اخذا فقیل لهما ابرا من امیر المؤمنین. زمانی که میکشتن دوستان امیرالمومنین را دو تا رو در کوفه گرفتن گفتن از امیرالمومنین تبری بجویید فبرع واحد منهما و ابل آخر دیگری ابا کرد گفت من تبری نمیجویم فخلی سبیل الذی برع و قتل الاخر. اونی که تبری نجست بود کشته شد اونی که تبری جست چیه نجات پیدا کرد. امام چه فرمودن؟ فقال علیه السلام اما الذي برع که نجات پیدا کرد تبری از امیرالمومنین جست و نجات پیدا کرد فرجل فقیه فی دینه و اما الذي لم یبرع فرجل تعجل الى الجنه شهید شد. خب حالا اینجا تقیه الان ذهن ما باشه میگیم تقیه واجبه یا حرام مخوان بناش سنایی باشیم دیگه. اگر تقیه واجب بود تنها راهی که رو این مبنا میتونیم برای اون کسی که کشته شده تصحیح کنیم فقط حسن فاعلی. تعجل الی الجنه کارش کار بدی بود، ترک تقیه بود، حرام هم بود، اما حالا یا خبر نداشت جاهل بود آدم خوبی که بود قصد حرام هم نداشت به خاطر شهادتش اینا بره بهش. حسن فاعلی هیچی اصلا معذرت میخوام حسن فعلی، حسن فعلی هیچی لم یبرع ترک کردیم خب یه مبنی محرفی هم نیست. اما اینجا واقعا معقول نیست در ثبوت که از اونایی باشه که راجح و ارجح یعنی همون کسی که براءت نجست به ارتکاز دو مراجعه کنید یعنی کسی که براءت نجست رو حساب همون فرق میگید کار بدی کرد تقویش میکنید در نفس الامر مطلب. اگه تقویه بکنید در بعض شرایط معلوم میشه که ذهن شما گیره یه سناییه گیره یه کلاسه و الا قطع نظر از او اینم نفس کار او الان براءت نجست و شهید شد. امام من تعجل الی الجنه امام نمیخوام بگنی کارش کار بدی بود ولی خب حالا دیگه چون شهید شده شهیده در از طریق حرام. نه این نیست.
توی یک نفرم این تصویر میشه یعنی مثلا همین کسی که این درجه فقاهتش
فعلا موضوع که یکی بود من خلاف مثال ایشون خواستم تو موضوع واحد مثال بزنم.
داریم یه سنایی نسبت به اونی که فقیه هست و این درک را دارد سنائیه یا مثلا خوبه یا بره نسبت به اونی هم که این درک را ندارد این را اصلا مستاق مثلا ولایت میدیند اینم باز یه سنائیه.
خب ببینید همون کسی که فقیه نکته هم اینه که حالا ایشون فرمودن نسبت به یکی انتقال بعدی فرمایششون فقیه میگه اینجا تقیه میکنم تبری میکنم و نجات پیدا میکنم. دیگه فقیه این سوالم با خودش میکنه که اینجا تبری کردن و تقیه کردن جایزه یا واجبه؟ ممکنه بگه نه قتل است و واجبه، ممکنه باز نه از مجموعه شرایطی که از فقاهت خبر داره میگه فوقش اینجا شارع ترخیص کرده برام، گفته جانت در خطره میخوای، مانعی نداره درست شد؟ و فقیه هم هستی، لذا حتی نسبت به فرد واحد این مفروضه، ارجح و راجح به نحوی که جایز است، به نحوی این که اون کاری را که ترخیص باشه برات، ولی چیه اون طرفش هم حرام نباشه.
ترخیص باشه جواز به منعن دیگه،
نه ترخیص از اتیان این مستحب به نحوی که شما اینم را میتونید اجرا کنید استحبابا، اما از باب فقاهتش میفهمه میتونه راه اولایی هم را انجام، نه ترخیص بالمعنى العام یعنی الان اون یکی شد چه شد این فقاهت پایین، اینجوری که شما میگید جواز بالمعنى العام ارزش فقاهت او رو میاره پایین، اونم یه جور نگاه، اما ظاهر عبارت حضرت این نیست، رجل الفقیه مدح او، نه اینکه صرفا یعنی از یه جواز استفاده کرده. الا ای حال اینم باز مطلب مهمیه که در منابع چه بسا اگر ما از ادله شرعیه از پنج باز ارزش واجب و حرام و مستحب و مکروه الفاظی از خود منابع داشته باشیم برای این طیف ها، مستحب هم طیف داره، مکروه هم طیف داره، برای این طیف ها میتونی یه واژه قرار بدید، اون وقت معلوم میشه ارجح و راجح میتونن تو یک قسمت مستحب هم قرار بگیرن. خب با این چنین نگاه که اگه شما بفرمایید ما این احکام خمسه داریم، حالا اگه برگرد به قول متکلمی، چرا ما بگیم که حسن و قبیح اینم بل حسن و اربع لازم نینجور باشه؟ ما میایم یه تحلیل میکنیم، حالا تو بحث های حسن و خوبه ذاتی اونو که جای خودش مستظر هستی، تحلیل موضوعی میکنیم، ادهی گفتن حرف خیال میکنی خوبی هم هست که حسن و خوب یک موضوع به ذات دارن که همه به او برمیگرده، موضوع به ذاتش هم عدل و ظلم هست، حال عدل و حسن و ظلم و قبی فرد به ذاتشه که مانعی نداره، اما ظلم و عدل که حسنه و فرد به ذاته حسن مطلق داره این واجب، و ظلم که قبیه یعنی حرام یا نه، سواله اصلا میمونه. باز سنایی ما داریم راه را اشتباه میریم، یعنی بگیم که العدل و ظلم، خب عدل، عدل واجبه حرامه؟ واجبه مستحبه؟ واجبه مباهه؟ العدل حسنه، از اون طرف میگه چی؟ از ظلم و قبیه هم ظلم حرامه، هر جور ظلمی حرام است. خب دوباره برگشتیم این دوتا سنایی که ظلم یعنی حرام، عدل یعنی چی؟ یعنی مکروه هم عدله، چه کار میکنه دیگه؟ الان مکروه عدله یا ظلمه؟ مکروه، کار مکروه جزء کدوم از این دوتا قرار میگیره؟ اگه میگید که موضوع به ذات حسن و قبح عدل و ظلمه، ظلم اگر موضوع قبح قبح هم یعنی حرامه طبق فرمایش خواجه ول حسن و اربعه، مکروه میشه چی؟ میشه عدل. حالا مکروه باز او شفی موزه هست، اعطا کل ذی حق نه حق هست، نه مکروه اینجوری نیش، بله
مقابلشه
یه نب ناعدلیه با ما. خب چه کار کنیم اینجا؟ من گمانم اینه که تحلیل مفهومی، معذرت میخوام، تحلیل محمولی خیلی کارساز، ما به جای اینکه بریم موضوع به ذات پیدا کنیم، ما اگر محمول حسن و خوب را تحلیل بکنیم بفهمیم محتوای حسن و خوب چیه، حالا به قول بعضی ها به قضای تحلیلی هم برگرده برنگرده، برای ما مهم نیست، مهم اینه که ما ببینیم حسن چیه، مفهومش تحلیل کنیم، مفهوم حسن و خوب را، اگه اینا را تحلیل کردیم اون وقت برای که موضعش را پیدا کنیم مشکل نداریم. یکی تحلیل اینا را ببینید شما میپسندید یا نه، حسن چیه؟ اساساً حسن یک مفهومیه که نسبت به شیء نفسی اصلا صدق نمی‌کنه. اگه هم اینجوری تحلیل کنید بسیاری از حرفایی که دیگران زدن میره کنار اصلا. حسن اگر یک چیز منفرد را در نظر بگیرید اصلا موضوعی برای حسن و اینا نیست. یه نقطه تو فضا. حسن است یا قبیح؟ نمیشه بگم حسن یا قبیح. زیباست یا نازیبا؟ یه چیز منفرد محض تنها به خودی خود حسن براش صدق نمی کنه. و پس چطور پس یه فعل واحد را میگه صدق حسنه یا امثالی؟ نکته اینه که اساسا حسن به معنای اصل معناشو عمل صالح، عمل حسن، امثال اینا به معنای تو یک کادری از اشیایی با هم دیگه که یک نظمی درست میکنن، هر مؤلفه این نظام که هماهنگ با اون نظامه میشه حسن. هر مؤلفه ای که هماهنگ نیست میخواد این نظم رو به هم بزنه، با کل هماهنگی نداره میشه قبیل. این تحلیل محمول دار، محمول ما که حسن خوبه اینجوری تحلیلش کرد. عقل عملی ما الهن نماز کنم که ایسا کل این که شما میگید حسنون و عقل عملیه، پشتوانش عقل نظریه و درک، درک یه چیز نفس العملی. یعنی عقل اگر یه چیز بسیط را تنها منفرد درک کنه، اصلا ذهن سراغ محمول حسن خوب نمیره اصلا. بله
عدل و
ظلم هم همینطور. ببینید شما میگید عدل هر جوری معنی
موضع در واقع بر کمال بقیه چیز
وضع و شیفی موضعی تا چند چیز نباشن یه نظمی نباشه که موضع نداره شی. عدل وقتی مطرحه که تو یک نظام چیزی میخواد قرار بگیره، موضع به اعطاء کل ذی حق حقه، حقه آخه با یه شیئی در یه جایی حقه، یعنی یک جایگاه خاص خودش را که مستحقشه. لذا شما رو به مثال ها را ردیف کنید من در تجیب برو این
قید عمل هم باید بزنیم ریاضیات خیلی جاش وضع و شیفی موزعه هست، ریاضیات که دقیق در بیارن محاسبات رو، اونم در یک نظامی معنی پیدا میکنه. ولی
حسن و خوب
نمیگن.
حسن و خوب یکی از حوزه های کاربردش عمله. من اینی که دارم عرض میکنم تحلیل مفهوم حسن به معنای تک واحد مفهوم هر کجا برید اتفاقا
از ظواهر چیزها
هر چیزی میگید خوب خوب کلمه خوب را هر کجا میتونید به کار ببرید مفهومش واحد، یک لفظ با یک معنا اون منطقه های کار بردش متفاوت. حالا این شما برید اینجوری که معلوم میکنم فکرش کنید، یک جا نمیتونید پیدا کنید که کلمه حس خوب به کار ببرید مفهومش دوتا بشه. بگید دیدی این دوتا معناست، معنا دوتا نید، یک مفهومه. همه جا به کار میبریم نسبت به اون مجرا، اون جایی که داریم به کارش میبریم، از اونجا رنگ بگیره. خب معلوم رنگ گرفتن یک مفهوم از مصداق از اون جایی که داریم به کارش میبریم منافات نداره با اینکه خود مفهوم واحده، مشترک معنوی است به دقت در تمام موارد کار.
یعنی چیش دقیقا فرق میکنه مصادیقش؟
بله، یعنی اونی که معنای حسن در یک کلمه، حسن یعنی چنین سازگار، سازگار خوب یعنی چنین سازگار. آخر صدق چجور سازگار خوب؟ بابا شما الان ذهن روی چیزی تمرکز کرده نمیبینه، اگه دقت کنه خودش ذهن خودش رو باز کنه. صدق سازگار یعنی چی؟ یعنی تو اون چیزی که ما خبر داریم از مجموعه امور نظم و نظام و روح و اخلاق همه چیز، این با وجود خودت سازگاره، با نظم اجتماعی سازگاره، با اونایی که هر چیزی هم که میخواد با نظم یک مؤلفه های کثیری مخالفت کنه، میخواد ساختار شکنی کنه. هر چیزی که ریک تو آش میگن، آش برای خوردنه، ریک تو آش یعنی چی؟ یعنی بله با این نظام همه انگی نداره. شما میخواد آش را به جای ملایمت بخورید، ریکه تو آش مقبیهه، یعنی چیزیست که با اون مؤلفه اون چیزی که تو قرار گرفته همه هنگه با اونا نداره.
به
این
معنی اگه نظام هر
بله
بستش به همون
بله احسن، یعنی کسی که بدترین کار خود
یه نظام در نظر
احسن امین هم
احسن
احسن احسن، یعنی یه کافر بدترین کار را انجام میده، اما چون منافع خودش رو در نظر داره میگه خوبه. ببین مفهوم فرق نکرد، مفهوم همون مفهومه، خوب یعنی سر جاش، من این کاری که کردم سر جاشه. بله نسبت اون نظمی که مقصود من
هیچ وقت مواجه نمیشه که خوب ذاتی نیست دیگه، مواجه نمیشه که اون میگه نظامی نظام اون رو میگه
مواجه میشه کرد، مواجهش میشه کرد مال اونه. بله ببینید مفهوم حسن سازگار، او هم نسبت به اون چیزایی که در نظر گرفته سازگار داره صدق میده، مهاجمال اینه. که ما یک نظام واقعی داریم که درکش میکنه. هر جور نظامی که ما فرض بگیریم که نشد. لذا عرض کردم که عقل نظری پشتوانه. یعنی اون کسی که فقط خودشا میبینه کافیست ببریم او را چشمشا باز کنیم نظم اجتماعی را. یه جای دیگه خودشا گیر مندازیم شبه کار خود. میگیم یه نظمی هست نفس الامری، اونه که میگیم حق ثابت. اون حق ثابت چه؟ در یک کلمه رابطه هایی که بین افعال با همه نتایجش. میگیم الان این کار تو رابطه داره با یه اثری، این اثر الان برای تو ملائمه، اما این اثر ملائمه برای تو ناملائم است برای اون یکی. حالا فکرش کن، یعنی نظم او را توسعه میدیم، نظم نفس الامری میکنیم. مهاجمی میگیم چرا خودت رو میبینی؟ خودت که بخشی از کاری، همه نظام رو ببین. کی موافق با صحیح جلو میره؟ اینه که کل مؤلفه های نظام رو همون طوری که تو واقع اون نظر هست
نشینش.
چرا؟
چرا؟ یه آخرت هم که یکی کس که بخواد خودش خود بگه به نظام کل عالم دنیا آخرت روابطی که خدای متعال مثلا بین انسان و طبیعت و باور
اصلا
یه نظام در
نظر بگیر و دیگه حسن یا قبیل. کل اینطور نیست که حتما هر حسنی به کل مربوط باشه. یعنی مرحله هایست اصلا معلوم، نتیجش هم معلوم. یعنی شما اون بیدین هایی که اصلا آخرت قبول ندارن تو تجربه یا تمیل دنیای خودشون نمیفهمن فلان کار کردیم آثار بد داشت، حتی برای دنیا
آثار بد تو این دنیا اگه نداشت تو آخرتی داره. میگه
حسن چون آثار دنیایش خوبه، الان ربا میده و خیلی هم استفاده میگه، خیلی هم خوبه. ما میگیم ربا مثلا میدیم اون دنیا این گرفتاریا رو داره، بذاریم ربا بده. ولی من دیگه کنارش نگفتم اصلا حسن و خوبه. الان شما اگونه که تعبد قبول نداره میتونید بهش مهاجه کنید، در حسن خوب تعبد قبول نداره، آخرت قبول نداره میتونید مهاجه کنید یا نه؟
تو زندگی تعبدی اصلا حسن خوب به کار نمیاد، الا تعبد باشه.
خب شما فهمید مهاجر
یه عقل درکش میکنه به تعبد کار نداره.
خب
اون خود عقل
یاد مهاجر پس مال کجا؟ شما فهمید ما میخوام مهاجر کنیم،
مهاجر میخوام
بخوام
تو عقل تشخیص میده. عقل الان یه آخرتی هست، یه دنیایی هست،
او قبول نداره که اون که عقل نظریه، مهاجر در عقل عملی نیست. میخوام در حسن و خوب مهاجر کنیم، میخواد علل مبنا بریم اول در معاد بحث کنیم. اون فضای دیگریه، مهاجر در اعتقاداته، میخواد اول متعبدش بکنید برگردید بگه حالا حسن شرعی.
چون ادامه اشکال قدیر به حضرت عالی دارن که شما فرمودید باید نظامات بیشتر رو نشون بدیم، ایشون میفرمان اگه یه مقدار این نظامات رو دیگه خیلی بخوام بهش نشون بدیم یه جاهایی باید نظامات آخرت و اینا پاش پیش بکشیم تا اینکه به حسن برسیم.
معنی نداره، میریم بحث عقل نظری میکنیم، نظاماتی را که عقل نظری کشفش میکنه در منظر دید او میاریم، بعد حسن او را دیده و حسن او را توسعه میدید. ولی الان مفهوم عوض نشد، یعنی بعدی هم که ما به تعبد یا غیر تعبد مهاجه کردیم، حالا الان یه معنای جدیدی تو ذهن او، معنای جدیدی از حسن نیومد. خطأ در تطبیق باشه، میگه ها اونی که من میگفتم خوبه خوب نبود، نه اینکه معنای حسن تغییر کرد. اون اساس عرض من اینه، معنا واحده، معنا عوض نشد. بله من خیال میکردم او حسنه، حالا فهمیدم معنا دست نخورده، مصداق حسن نیست. اگر ما جب پیروز شدیم، اگرم پیروز نشدیم، معنا واحد الهیات. معنا این چی؟ میگه خوبه. خوبه یعنی تو اون مجموعه چیزایی که من در نظر دارم این با اون نظام من هماهنگ، تقویتش میکنه، جوره، جفت و جور است تو اون نظام. مفهوم اینه در چه؟ در این که نفس الامر کدومشه، فعلا دستگاه او اینه، در دید او. بنابراین اگه ما محمول را تحلیل بکنیم به یه معنای دقیقا واحد برسیم. همیشه من تو مباحث های کلام هم یاد داشتم این که تو اصول الفقه بود که حسن و خوب تطلق علا معان ثلاثه. من عرض میکنم تعجبه که تو کتاب های ما اینا اومده این تقسیم سگانه لیس الا ما فرزند الاشعری. زمان خواجه و علامه این سه تا نبود، لذا علامه نگاه کنید خواجه هم گفتن اشعری باطله للبدیه تمام. بعد از این بزرگوارها که هی میدیدن میگن بداهت بطلانه، مثل تفتازانی و میرسد شریف و اینایی که فهیمتر بودن در این حال اشعری بودن. اومدن خواستن یه آب و رنگ کلاسیک بهش بدن. بابا ما قبول داریم اونی که شما میگید بدیهی البطلان، اما ما اینا نمیخوام بگیم که سه تا معنا داره حسن خوب، مصلحت و ملائمت و نمیدونم یوزم و فاعلون. این فرار اونا بود، ما پذیرفتیم. کجا اون سه تا رو نگاش کنیم؟ سه تا معناست ملائمت تب مثلا سه تا معنا میشه ابدا. معنای حسن در همه اون سه تا واحد، مجراش سه جوره. خب ما مشکلی نداریم که شما در حتی علوم تکوینی غیر عملی حسن رو به کار میبرید و امثالی. منظور به طور کلی اگر محمول اینجوری باشه، حالا برگردیم به اون بس که وقت رفت، حالا اگر برگردیم ما میگیم کراهت حسنه یا نیست؟ حسنه یا نیست؟ ما میگیم دوتا محمول داریم، محمول سنای خوب. حسن یعنی هماهنگ، قبیح یعنی ناهماهنگ. جور نیست این که تو آشه. خب روی این حساب بگه اینجوری محمول شد، خیلی هم واضحه که کراهت چیه؟ قبیح. یعنی کراهت طوریست که خوشایند مولا و خوشایند اون کسی که فهم مولا رو پیدا کرده میگه این نه، این خوب نیست. از این حیث تحلیل مفهوم بکنید دیگه راحت هستید. اصلا نباید بیاد بگید گرفتار اون عبارات بشید، بگید مکروچی حسنون ولی حسنو اربعه. کجا حسنو اربعه؟ مستحب و واجب حسن، محرام و مکروه قبیح، درست شد؟ و مباح کدومه؟ مباح ثالث واقعیه، ثالث واقعی از مفهوم تحلیل مفهوم حسن خوب. یعنی مباح نه حالت هماهنگی و تایید نظام داره، نه حالت ریک تو آش و ساختار شکنی نظام داره، واقعا ثالثه. لذا یا باید به عنوان ثالث با برخورد کنید، یا اگه میخواست سنایی باشد ملحقش کنید به چی؟ به حسن، به اون معنای الحاقی. بله بله بله. حالا اباحه لا اقتضایی هم اباحه اقتضایی که روشنه، یعنی اونی که نمصلحت داره نمفسده. اونایی هم که اباحه ایست که مشتمل بر مصلحت و مفسده است، این خیلی مهمه. گاهی مباح هایی داریم که ارزش تابعی داره، نه ارزش نفسی. یعنی یه کار اینجوری نیست که نمصلحت داره نمفسده، مصلحت داره مفسده هم داره، اینا تضاهم میکنه. وقتی کسر و انکسار میکنید میبینید خروجی کار اینه که بگیم خب نه بکن نه، یعنی مختار. به عبارت دیگه اباحه اقتضایی اینجوری، اباحه اقتضایی که از خروجی کسر و انکسار مصالح و تضاهم مصالح و مفاسد واقعی کاره، نه اینکه بگیم کاریه که نه مصلحت داره نه مفسده. اتفاقا هم جهتی مصلحت داره از جهتی مفسده داره، خروجی شده که پس حالا مباح.
میشه
نه اینکه
شریعتش سهل است، مثلا
اینکه روحانی داشته مصلحت سهل یکیش بود دیگه، اینکه عرض کردم هم مثلا یکی از مصالحی که میتونه داشته باشه تسهیل سهولت. بله خود مصالح خیلی گسترده، یه روز دیگه هم تاکید کردم مقصود من از مصالح مصلحت در نفس کار نیست. الان هم امروز که این نظام مطرح کردم که روشن تره، ما که میگیم مصلحت و مفسده این مصلحتی خواه در نفس خود او یا جمعی، یعنی طوری تو این نظام برای او مصلحت متصور. شما ببخشیدم وقت رفت، معذرت میخوام. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.